شهرن لوازم خانگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. عصر آدینتون بخیر. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های شبکه تخصصی اقتصاد. امروز جمعه 27 مهر ماه 1403. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید در کنار خانواده های محترمتون و البته شبکه رادیوی اقتصاد این روز تعطیل رو به خوبی سپری کنید. این بخش از برنامه ها از این لحظه آغاز شده در یک مجال 8 ساعته روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، و به اتفاق این همکاران در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده عباس حیدری. هماهنگی زحمتکشمون مجید ابراهیمی. سپاس از همکارانمون در خدمات فنی، نودال، صدابردار عزیزمون و حتی زحمت کشان همیشه همراه در آبدارخانه. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب در این نوبت. تا لحظات دیگر شنونده اولین برنامه در بخش دوم نشانه آبادی خواهید بود. بهارستان رو ساعت 15 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. 15 و 50 دقیقه شنونده که میان برنامه که راه پیشرفت خواهید بود. بارکد عنوان برنامه است که ساعت 16 تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 17 اوصاف الاصناف رو خواهید شنید. نان و زبان عنوان برنامه است که ساعت 17 و 56 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد. همکارانم با برنامه زندگی از شنبه ساعت 18 در خدمت شما خواهند بود. و ساعت 20 کاربلد رو خواهید شنید. حسن ختام برنامه های امروز و امشب در بخش دوم ساعت 21 ثروت خاموش خواهد بود. مثل همیشه سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. سپاسگزاریم از این که با ما همراه هستید و امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه مورد نگهت های استفادتون قرار بگیره. این رو هم بگم که هادی آقای گندمی امروز پشت میز صدا مستقر هستند. اما دعوت میکنم تا شنونده اولین برنامه با هم باشیم. نشان آبادی.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
نوزگرین آتی اخته بلان دچی گذیل نخته.
نشان آبادی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد برنامه نشان آبادی. خیلی خوش اومدید. نشان آبادی شما رو میبره به تک تک روستاهای فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی کشورمون، جایی که اصل و ریشه های ما از اونجاست. گوشه گوشه ی این سرزمین نشان از آبادی و آبادانی دارد. اگر که دست دلتون رو به ما بدین و با ما همراه بشید در نشان آبادی. زنی در دهی میپزد نان به دور از هیاهوی شهرها، فارغ از تجملات دنیا، به تنش لباسی محلی، در دلش هماره یاد خدا. خدایی که در دل روستا پررنگ تر است و روستایی که در دل جهان چون اختر است. در این برنامه یه نشان آبادی میخوایم بریم سراغ زنان روستایی و با این موضوع برنامه رو آغاز بکنیم که تبیین چالش‌های راه‌اندازی کسب و کار برای زنان روستایی چگونه صورت خواهد گرفت. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر وحید فرهودی، مشاور ملی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، تا از ایشان که دستی بر آتش دارند این موضوع رو بپرسیم. آقای دکتر فرهودی، درود بر شما. ممنونم که دعوت ما را قبول کردید. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکارانتون و شنونده های عزیز برنامه تون، خیلی خوشحالم در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در ابتدا میخوام این سوال رو بپرسم که آیا دستبندی خاصی برای مشاغل زنان در روستا وجود داره؟ یعنی در واقع فهرستی تهیه شده که بگن که مثلا زنان روستایی این کار میتونن انجام بدن، این کار نمیتونن انجام بدن، یا اینکه نه این گونه نیست؟
نزدیک به 10 میلیون نفر از جمعیت کشور زنان روستایی و عشایری تشکیل میده.
بسیار عالی.
و بیش از 80% فراوری محصولات کشاورزی، 70% فعالیت های مربوط به امور دام و 40% امور زراعی و باغبانی توسط زنان در روستاها انجام میشه. زنان نقش مهمی در جوامع روستایی رو بر عهده دارن خانم مهندس، به گونه‌ای که در بحث مهاجرت هم اگر بخوایم بهش بپردازیم، زمانی که زن خانواده در روستا هست هنوز اون پدیده مهاجرت به صورت کامل انجام نمی شود و همیشه این پایه های زندگی و زیستبوم روستایی همیشه هستش. در قانون با اون دست از فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضای خانواده در یک فضای مسکونی، حالا چه در روستا یا چه در شهر، در قالب یک طرح کسب و کار انجام میشه بهش میگم مشاغل خانگی.
درست.
حالا این یا در روستا اتفاق میفته یا تو شهر، اما همونطور که همه شنونده هم مستحضر هستن، از خیلی زمانهای پیش زنان در معیشت خانواده نقش اصلی و پویایی داشتن تو روستاها. الان هم همینطوره، توی خیلی از مناطق بر اساس بافت سنتی که وجود داره هنوز زن خانواده در کنار مرد و مردان خانواده دوش به دوش در فعالیت هایی که منجر به معیشت و درآمد میشه کار میکنه.
بله.
تا قبل از اینکه زندگی مدرنیته بشه و کسب و کارها با رویکردهای جدید انجام بشه، خب ما هیچ تفاوتی در اینکه این کسب و کار مال زنه، این کسب و کار مال مرده در روستاها نداشتیم و نمیدیدیم. اما توی برنامه‌های توسعه محوری که الان داره پیاده سازی میشه، بله، برای یه سری از مشاغل رو تعریف کردن به عنوان مشاغلی که محوریتش میتواند بانوان باشن، یه سری از مشاغل که محوریتش هم بانوان نیستن. هرچند غلط هست، هرچند شاید به درستی هم تعریف نشده، اما بله اگر بخوایم جواب سوال شما رو داشته باشیم، بله، بعضی از این مشاغل رو صرفا برای خانم ها قرار دادن.
بسیار عالی، متشکریم از توضیح شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم بیشتر راجع به این موضوع با آقای دکتر فرهودی صحبت کنیم.
خانم سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، قربانت، سلامت باشید.
یه خانم دیگه هم هست. خانم به شما سلام میگم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم. اینجا مقابل منزل شما هست دیگه؟
بله.
این پشت گلخونه مال شماست؟
آره، مال منه.
خودتون ایجاد کردین؟
آره، خودمون ایجاد کردیم.
خب پس شما اینجا گلخونه دارین. چه نوع گلای پرورش میدین؟
خیلی گلای حسنی یوسف، بنجامین، گلای چی بگم، سوزنی، خیلی گل الان یادم نیست بگم. گل آویز. خیلی، من الان 100 نوع گل تو این گلخونه دارم.
صدای ما از استان قزوین، روستای زیاران، بخش مرکزی آبیک میشنوید. در یکی از کوچه‌های اینجا داریم با دو تا از خانم‌های محترم صحبت می‌کنیم که الان وارد این گلخونه شدم من، که یکی از این خانم‌ها ایجاد کردن گلخونه خیلی قشنگ روستایی که در چندین طبقه گل‌های مختلف بالغ بر فکر می‌کنم 100 159 گل اینجا دارن پرورش میدن. اسمتون رو برای ما میگی مادر جان؟
سارا خاتون غلامی.
خانم غلامی، چند وقت اینجا ایجاد کردین؟
الان من 3-4 سال میشه.
چی شد اومدین سراغ این کار؟
من چون خودم اول از چند سالگی علاقه به گل داشتم، اصلا ازدواجم نکرده بودم، علاقه به گل داشتم. ازدواج کردم اومدم، بازم خونمون همیشه 200-300 تا گل گذاشته بودم، ولی گفتم مردم زیاران ماشاءالله خوبن، گل علاقه به گل دارن، همینجوری خودم گفتم خب بذار گلخونه بزنم که مردمم میومدن از من شاخه شاخه میگرفتن، روشون نمیشد. من گفتم گلش فروشی بزنم که هم بیان بخرن، هم برای من خوبه، هم برای مردم زیاران. مردم زیاران واقعا علاقه من به گلن.
خیلی خوبه.
خیلی با آدم روحیه میده. خیلی. من الان قلبم درد میکرد، چند بارم بیمارستان رفتم. ولی الحمدلله این گلخونه رو زدم، الحمدلله بیماری هم کنار رفته. خودم هم پسرم بیکار بود، آوردم تو این کار، الان مشغوله. ماشین خریدم براش، وام گرفتم، ماشین خریدم براش که تو این کار الان میبره بیرون و چهارشنبه بازار، پنجشنبه بازار به فروش میرسه.
آها، شما اینجا رو ایجاد کردین، آقا پسرتون بیکار بود اینجا.
آره،
شغل براش ایجاد کردی، وانه گرفتید، شما تولید میکنید، ایشون میبره میفروشه.
خودم آره قلمه میزنم، بعضی گلا رو مثلا قلمه است، خودم اون پشت دیدی که قلمه میزنم، زیاد میکنم.
آه، اون پشت اون بر سمت قلمه زنی شماست.
آره قلمه میزنم.
درآمدش چطوره خانم غلامی؟
الحمدلله خوبه، الحمدلله خدا رو شکر خیلی خوبه.
چند نفر اینجا از قبل این گلخونه نون میخورن و ازش استفاده میکنن؟
ما والا من پسرم حاج آقا هم که بازنشسته است، بازنشسته درآمدش کمه، این به زندگی خیلی اهمیت میده، خوبه.
توی این نمایشگاه‌های مختلف که توی استان یا استان‌های دیگه هم برگزار میشه شما میدی؟
من چند جا رفتم، کرج رفتم، رودبار شمال رفتم، قزوین رفتم، آبیک رفتم، نمایشگاه آره رفتم، چند جا رفتم.
با نشان آبادی با شما هستیم از رادیو اقتصاد. داریم راجع به تبیین چالش‌های راه‌اندازی کسب و کار برای زنان روستایی با آقای دکتر فرهودی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، شاید در گذشته‌های دور در روستا، خب زنان روستایی کارهای منزل رو انجام میدادن، در کشاورزی هم گاه کمک میکردن به مردانشون، گاه به مسائل دامداری هم میرسیدن. اما الان خیلی اوضاع فرق کرده، زن روستایی کارهایی انجام میدن، در واقع محصولاتی رو تولید میکنن و حتی به شهر عرضه میکنن که در گذشته شاید از کنارش میگذشتن یا خیلی موضوع مهمی نبوده که روی مسائل بیان کار بکنن. مثلا همین مسئله فرآوری محصولات کشاورزی، مدل ها الان تغییر کرده، مدل هایی که الان بیشتر شاخص هستن و درآمدزا هستن برای زنان روستایی چه مدل هایی است؟
به نظر من اولا ما روستا رو همواره بر اساس پایه معیشت، کشاورز معیشت ببینیم، کشاورز محوری و دامپروری. و اگر هم کسب و کاری در روستا داره پیاده سازی میشه، شاید بیش از 70% روی این دوتا حالا فرصت اقتصادی که در روستا تعریف شده و وجود داره از قدیم الایام. حالا 30% هم روی بحث‌های مختلف گردشگری میتونه باشه، بحث فناوری میتونه باشه به عنوان فرصت‌هایی که تو روستاها الان برای بانوان شکل گرفته. صنایع تبدیلی من فکر میکنم الان یه فرصت خیلی خوبی رو ایجاد کرده که بانوان روستایی و عشایری وارد این صنف و این فضای کسب و کاری شدن و ارزش آفرینی کردن برای مواد خامی که حالا از محصولات کشاورزی و زراعی اینها قبلا داشتن یا از محصولات فرآورده های دامی که داشتن. خب نگاه میکنی خیلی از محصولاتی که الان در توی فروشگاه های ما از روستاها حمل میشه و برزه و حالا بازاریابی و فروش میشه، اکثرا دستسازه ها و حالا تولیداتی هستن که در حالا رسته صنایع تبدیلی توسط بانوان روستایی.
هلی.
چرا بانوان میان روی فضاها کار میکنن؟ میدونین چرا؟ یکی اینکه هزینه راه اندازی یک صنعت فراوری در روستا به تب بسیار پایین تر از یک صنعت بزرگ در شهر هست. نگاه میکنی بحث بعدی ریسکی که یک فرد روستایی با تحمل حالا شرایط مالی توی اشل اندازه روستا داره تحمل میکنه خیلی پایین تر از یک شهری هست. هزینه های خیلی زیادی رو به عنوان هزینه های حالا سربارش و هزینه از بابت تامین مواد اولیه‌اش، چون محصولات خام خانوادگی خودش رو داره عرضه میکنه، نگاه میکنی هزینه تولید پایینه و در نهایت قدرت رقابتش بالاست. هزینه های گاهن از بابت نیرو انسانی هست که نگاه میکنی ببینی هزینه های نیرو انسانی خود خانواده و طایفه دارن کار میکنن و با محوریت زنان، خب نیاز به هزینه های آنچنانی نیروی کار در شهر وجود داره نیستش. همه این شرایط در کنار هم قرار میدیم، میبینیم که یک کسب و کاری که توسط بانوان در روستا داره شکل میگیره و انجام میشه، از نظر اقتصادی میتونه مقبولیت خیلی خوبی نسبت به کسب و کار عین اون کسب و کار در شهر داشته باشه. اما رو بحث بازار و فروش این محصولات، من فکر میکنم که تا حالا برنامه ریزی هامون تماما به سمت سوی تولید بود، یعنی
بله.
هرچه توی حمایت داشتیم و حرکت میکرد به سمت تولید. ببینید صرف تولید هم نشاندهنده ایجاد درآمد و معیشت پایدار نیست. خیلی از تولیدات رو نگاه میکنی، فرش و گلیم های صنایع دستی که سالهای سال داره خاک میخورن و نمیتونن تو بازار عرضه بشن. چرا یک روستایی نمیتواند محصولش رو در بازار عرضه کند؟ این یک مسئله و چالش بسیار بالایی هست که دارن هی فکر میکنن، درش در برنامه‌ریزی میکنن، حالا سیاست گذاری میکنن. ببینین یک زن روستایی چیزی رو تولید میکنه که بلده.
بله.
و در ادبیات احساسی نسبت به حوزه اقتصاد روستا خب خیلی معقوله زن چیزی رو تولید کنه که بلده تولید کنه، مثلا فرش رو میوفه که فقط اون رو بلده، سالهای سال فقط اون مدل رو بلده، اون اندازه رو بلده، یا محصول رو تولید کنه که بر اساس داشته هاش. اما وقتی در بعد دیگه ای از بحث اون زیست بوم اقتصادی نگاه میکنی، یه طرف هم مشتری هست، تقاضا هست، بازار هست، نگاه با این دوتا به همدیگه وصل نمیشن هیچ وقت. چیزی که زن روستایی تولید میکنه هیچ وقت وصل نمیشه به اون بازار پایدار مولد و مطمئن. دلیلش اینه که زن روستایی از نیازهای شهری یا نیازهای مشتریان اطلاع نداره، و جالبش اینه که مشتری شهری هم قدرت خرید محصولاتی که در روستا حالا به اسم و عناوین مختلف هست نداره.
بله.
وقتی این اتصال ایجاد نشه، زن روستایی محصولاتش تولید میکنه به زن خودش، بسیار محصول با کیفیت، خوب، عالی، اما وقتی انتظارات ایجاد میشه، خب تو بهترین بیزینسی تو داری، تو بهترین کسب و کار داری، برو تو بازارهای مختلف کار کن، زن روستایی براش نمیصرفه بریزه توی زنبیل ببره تو بازار عرضه کنه، چون هزینه این با هزینه هایی که مد نظرش خیلی بالاست. اینجا یه حلقه واسطی رو ما گم کردیم. یکی از دوستان ما خیلی حرف خوبی میزنه، میگه اون یه زمانی یه ارباب رعیتی بود که وسطش مباشری بود که این مباشر وصل میکرد بازار رو به کسب و کار روستایی. وقتی ما مباشر رو حذف کردیم، واسط رو حذف کردیم، این اتصال گرفتنش خیلی خیلی سخت شد و باعث شد که خیلی از کسب و کارهای روستایی از انگیزهی که در زمان شکل گیری حالا داشتن بیفتن. این هم در نظر بگیرید، ما هنوز توی بازاریابی و فروش محصولات زنان روستایی به یک گفتمان مشترک نرسیدیم. ما توی علم مارکتینگ دو نوع بازار داریم، یکیش بازارهای گرمه، یکیش بازارهای سرده، بهش هات مارکت و کولد مارکت میگن.
بله.
تو بازارهای گرم اینی که من تولید کننده در روستا، چه زن چه مرد، محصول تولید میکنم با شرایط خودم، با مدل بسته‌بندی خودم، با اندازه و کیفیت و کوالیتی خودم و به افرادی که دورور خودم هستن، فک و فامیل، دوست، آشنا، مهمان، اینا رو عرضه میکنم با قیمتی که خودم میدونم روش میذارم. به این میگم بازارهای گرم. و هیچ زن روستایی که تو روستا کار میکنه معمولا از این بازار خارج نیست، معمولا اطرافش همه این بازارها هست و هیچ وقت نمیتونه بگه من محصولم دو سال موند خونه و فاسد شد. به هر حال تو این بازارها عرضه میشه
و در واقع یه جورایی هم آقای دکتر فرهادی میتونه رو درآمدش حساب بکنه، یه میزان درآمدی دستش هست که اگر اینها رو بفروشه این مقدار درآمد به دستش میرسه. حالا من این موضوع رو مطرح کردم که بخش درآمد پایدارمون رو بشنویم، پس از اون برگردیم ادامه بحث رو با شما داشته باشیم. اینجا نشانه آبادی.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی. در ادامه بحث طراحی و تأسیس اقامتگاه بومگردی، یه ویژگی دیگه محیط اقامتگاه بومگردی بحث فضای نشیمن عمومی مناسب هست. ببینید در ذهن همه ما ایرانی ها اینجوری نقش بسته و این نوستالژی به ویژه در بین شهرنشینان به این صورت وجود داره که ما به خونه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون می رفتیم یا در خانه پدریمون توی روستا یه فضای غیر مسقف، یه فضای باز رو عموماً در حیات خونه های روستایی داشتیم که توی ساعاتی به ویژه ساعات عصر و شب که هوا مناسب تر بوده دور هم میشستیم، غذایی میخوردیم، نوشیدنی مصرف میکردیم و یه فضای گفتگو و تعامل و شادی آفرین برای ما بوده که خیلی از خاطرات مردم روستاها یا شهرنشینانی که رگ و ریشه و عقبه روستایی دارن توی همین فضاها شکل میگرفته. حتی اگه تصور بکنیم مسافر و گردشگر دارای چنین تجربه پیشین و سابقه زیست یا رفت و آمد به روستا و خونه های روستایی هم نباشه، باز هم یک فضای نشیمن عمومی جذاب خیلی میتونه به موفقیت اقامتگاه بومگردی ما کمک بکنه. بنابراین حتما باید به این موضوع دقت داشته باشیم که یک فضای نشیمن جذاب که دارای ویژگی آرامش بخشی و مهیا کردن شرایط جهت نشستن، گفتگو کردن، مطالعه کردن، خوردنی یا آشامیدنی رو مصرف کردن باشه، طراحی بکنیم و یکی از اولویت‌های ما برای ایجاد یک فضای جذاب و پذیرا و دلنشین برای اقامتگاه بومگردی که داریم تأسیس میکنیم همین موضوع باشه. امیدوارم توجه به این نکته برای صاحبان و مالکان اقامتگاه‌های بومگردی روستاهای ما مفید باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
داشتیم راجع به تبیین چالش‌های راه اندازی کسب و کار برای زن و روستایی صحبت می‌کردیم و صحبت به اینجا رسید با جناب آقای دکتر فرودی که زنان روستایی یک در واقع محدوده از فروش محصولات رو برای خودشون قائل هستن که می‌فروشن، اون بخش رو می‌فروشن، درآمدش رو دارن و میتونن روش حساب بکنن.
ببین شاید اگر بخوایم مثلا 20 سال گذشته رو حساب کنیم و قبل از اون رو حساب کنیم، زن روستایی در سبد معیشتی خانواده نقش فیزیکی خیلی بالایی داشت یا نقش فکری خیلی بالایی داشت، اما آیدی که داشت، آیدی به سبد درآمدی خانواده خالی میشد و تخصیص داده میشد. اما خب الان ما مشاهده میکنیم از این 10 میلیون نفر جمعیت زن روستایی که الان وجود داره، خب تعداد خیلی زیادی هستن که الان کسب و کار مستقل یا مکمل در کنار کسب و کار خانوادگی در روستا دارن که این خب درآمدش به تبع میتونه هم برای خودشون هم برای خانوادهشون باشه. اما بحث این آخر داستانمون چی؟ اینا تولید کردن، به قولی هم اشتغال هم ایجاد شد، کارآفرینی هم انجام شد، منابع هم هزینه شد، حالا میخوان تو بازارها عرضه کنن. یکی از مهمترین چالش‌هایی که چند دهه اخیر ما باش مواجهیم این هست که زن روستایی انتظاراتی از محصول خودش داره که این انتظارات وقتی برآورده نمیشه، این عوض این که رو حالا روی روکرت‌های مختلف فکر کنه مزمحل میشه و تعطیل میکنه. چون میدونین نرخ تعطیلی کسب و کار در روستاها خیلی بالاتر از شهرهاست. روی بحث دوتا مارکت صحبت کردیم، مارکت‌هایی که توی بازار به عنوان مارکت‌های گرم حساب میشن و مارکت‌های سرد. بله، فرمایش شما، زن روستایی محصول تولید میکنه، تو دوربر خودش، محله و شهر خودش و اطراف خودش داره میفروشه و معمولا هم خیلی کم اتفاق میفته یک کسب و کار روستایی بگه که من نمیتونم بفروشم، چون اکثرا با شرایطی که خودش تعریف میکنه میتونه بفروشه. اما وقتی این یه خورده بزرگ میشه خانم مهندس و میخواد در اشل بزرگتر کار کنه، حالا قطعا نیاز هست به یک واسطه هایی که بتونن این اتفاق رو براش رقم بزنن. چون شناخت سلایق مشتری، شناخت نیازهای مشتری و شناخت انتظارات مشتری در توان یک بیزینس کوچک روستایی نیست. هزینه کردن برای تحقیقات بازار در توان مالی یک بیزینس کوچک روستایی نیست. به همین خاطر ما واسطه های این وسط نیاز داریم که حلقه اتصال یک کسب و کار کوچیک روستایی به کسب و کارهای بزرگ یا مشتریای بازار بشن. اسم این رو به عنوان واسطه قرار دادیم. حالا اصطلاحات بسیار زیادی به این قرار دادن، حالا مدل‌های مختلف